با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران و منطقه خبرها بسیار است. پرزیدنت بوش در آغاز سفر خاورمیانه‌ای خود امروز وارد اسرائیل شد، در سالگرد تشکیل یا به تعبیر دیگر استقلال اسرائیل. پرزیدنت بوش همواره بر تشکیل کشور مستقل فلسطین تأکید کرده است و قرار است در این سفر با محمود عباس رهبر فلسطینی ها نیز دیدار کند. آن سوتر یک هیئت از سوی اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران لبنان راهی این کشور می شود. ایران و سوریه متهمان اصلی در ناآرامی های لبنان هستند. در ایران مذاکرات فرستادگان آژانس بین المللی انرژی اتمی با مسئولان اتمی جمهوری اسلامی به نتیجه روشن دست نیافت و همزمان با گزارش منابع خبری داخلی و بین المللی و اظهارات برخی از مسئولان حکومت اسلامی انقلابی ایران در مورد افزایش گرانی خودکشی های ناشی از فقر و تنگدستی، کاهش ذخایر ارزی، افزایش میزان بیکاری در ایران، محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد بار دیگر گفت برای رفع بحران کمبود مواد غذایی در سطح جهانی راه حل های بی سابقه ای دارد. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر آقای دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظات دیگر. خب خوش آمد میگیم به آقای محسن سازگارا. رسیدم به
ممنونم. عرض سلام و ارادت دارم.
هفته گذشته مشکلات ارتباطی داشتیم، تلفن رو قطع شد و چند و چندین بار، در نتیجه ما تضمین کرده بودیم که این هفته شما حتما هستید، خوشبختانه سلامت و تندرست در استودیو با من. آقای سازگارا، امروز به طور رسمی چون طبق تقویم‌های مختلف تشکیل کشور اسرائیل تاریخ‌های مختلفی داره، امروز روز رسمیش که همه جهان میشناسه. امروز باز در ایران ما میبینیم که صحبت‌های میشه راجب نابودی اسرائیل. آقای احمدی نژاد دیروز صحبت کردن و باز راجب حمایت از فلسطینی‌ها، نوع حمایتی که فقط گروه‌های فلسطینی مشخصی مثل حماس رو در بر می‌گیره. به نظر شما این سیاستی که ایران همچنان در پیش داره تا چه اندازه‌ای به سود فلسطینی هاست اساسا؟
اتفاقا بعضی گروه های فلسطینی به خصوص گروه های میانه روی فلسطینی سال هاست همین رو میگن و میگن که این نحوه پشتیبانی ایران از گروه های تند روی فلسطینی به زیان فلسطینی است. به خصوص این که در بین پاره ای از فلسطینی ها مثل خود ایرانی ها که تئوری توطئه قویه، بعضی کسان فلسطینی رو من دیدم که اصلا استدلال میکنن که انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی دست ساخته اسرائیله و دست نشانده اسرائیل، دلیلشون هم این حمایت هاییست که ایران در قالب چپ روی ها و تند روی های خیلی زیاد از گروه های تند رو میکنه که استدلال میارن معالن اینها به نفع اسرائیل تموم میشه. من البته به این تئوری توته از این جنسش هم باور ندارم، اما به نظر من سیاست عاقلانه و درست برای ایران این بوده و هست که از گروه های میانه روی فلسطینی مثل محمود عباس پشتیبانی بکنه و از روند صلح خاورمیانه که اینجور امریکا و همه دنیا جمع شدن و سعی میکنن که دو کشور فلسطینی و اسرائیلی درست بشه سیاست عاقلانه است که ما هم میتونیم بهش بپیوندیم و اینطور هم دردسر برای خودمون و منطقه درست نکنیم. ضمن اینکه آقای چالنگی، دیدم امروز که نخست وزیر جدید استرالیا آقای کوین راد که وعده کرده بود در دوره انتخاباتیش اگر نخست وزیر بشه علیه ایران با استفاده از امکانات دولت استرالیا شکایت خواهد کرد، مطرح کرده که من در دادگاه‌های بین‌المللی اقامه دعوا خواهم کرد علیه رئیس جمهوری ایران آقای احمدی نژاد به جرم پشتیبانی در واقع از جنوساید و قتل عامی که از یهودی‌ها در جریان جنگ دوم اتفاق افتاده. یعنی یک به هر حال دردسر دیگه است که احتمالاً اگر به تحقق پیونده منجر به تیرگی روابط ایران با استرالیا هم خواهد شد.
یک اتفاقی هم افتاده در روزهای اخیر، گروهی افرادی هم که معروف شدن به اصلاح طلبان مثل آقای محتشمی پور، ایشون هم در واقع صحبت از نابودی اسرائیل و صحبت از اینکه اساسا پیمان صلح فلسطینی ها با اسرائیل این نه تنها به زیان فلسطینی هاست بلکه بزرگترین جنایت در مورد فلسطینی هاست، یعنی هر نوع پیمان صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل. این رو چطور تعبیر میکنید؟ چطور میشه یک نفری که معروف میشه به اصلاح طلب، فرض کنید به گذشتش هم کار نداریم؟
حالا آقای محتشمی پور از همون نقاط ضعف جبهه دو خرداد بودن که همون موقعم که در مجلس ایشون تشریف داشتن خیلی منتقدین جبهه دو خرداد میگفتن به آقای خاتمی که در این جبهه به اصطلاح اصلاح طلب و آزادی خواه امثال آقای محتشمی پور به هیچ وجه نمیتونن جا بگیرن، برای اینکه ایشون حرفها و مواضعش هیچ وقت آزادی خواهانه و میان روانه نبوده، همیشه تندرو و تندمزاج بودن و حرفی که ایشون میزنه البته حرفیست که آقای خامنه‌ای هم میزنه، مقامات کشور ایران همه میزنن، آقای احمد نژاد هم میزنه و از نظر من حرفیست که بهای سنگینی رو داره به مملکت ما تحمیل میکنه و دقیقاً آقای چالنگی مصداق کاسه داختر از آشه، یعنی دولت منتخبی که آقای محمود عباس اونجا هست و قبلترش هم عرفات رو انتخاب کرده بودن و میخوان برن بعد از 60 سال کشمکش و درگیری روی آرامش ببینن، ما میگیم که نه خیر، فلسطینی ها بی خود میکنن، منافعشون از بین میره، اینی که ما میگیم درسته و در واقع از گروه های تندروی مثل آقای هنیه و دیگران پشتیبانی بکنیم، از حماس یا جهاد اسلامی. من به فلسفش نمیخوام الان وارد بشم، ولی اون چیزی که برای من به عنوان یک شهروند ایرانی مهمه این است که اتخاذ این سیاست در خاورمیانه طی 30 سال گذشته که جمهوری اسلامی بوده، اینجور فلسطین محوری به شکل دفاع از گروه های تندروی فلسطینی، هزینه سنگینی رو روی دوش مردم ما تحمیل کرد. یعنی اگه جوان ما الان بیکاره، یکی از دلایل اصلیش این است که سرمایه گذاری در ایران نمیشه و یکی از دلایل مهمی که سرمایه گذاری در ایران نمیشه این است که بانک های دنیا که گردشش مقدار زیادی دست یهودی هاست پشتیبانی نمی کنند از کمپانی ها بخوام بیان در ایران سرمایه گذاری بکنم. من یک بار در دانشگاه قزوین در جمع دانشجویان گفتم این حرفی که توی خیاب شعار میدید مرگ بر اسرائیل، این بدانیم که بهاش این است که این جوانمون با هزار مشکل داره بیکار راه میره و واقعا ما به ما چه، یعنی ما به عنوان منافع ملیمون منطقی ترین کارمون این است که مثل بقیه کشورهای اسلامی کاری که ترکیه میکنه، کاری که عربستان میکنه، کاری که مالزی میکنه، همین کار رو بکنیم، از روند صلح پشتیبانی کنیم، آرامش بخوایم، پشت گروه های میانه روی فلسطینی بریم و در عوض سعی بکنیم که منافع ملیمون رو از برقراری یک تعادل ظریف بین اسرائیل، ترکیه، عرب ها و امریکایی ها و انگلیس ها در اون منطقه حفظ بکنیم و از بین این تعادل ظریف بهتری منافع رو برای مملکت خودمون اخذ بکنیم.
پرسشی در این مورد هست، اما این توضیح رو من به بینندگان عزیز بدم که ارتباط ما با آقای نوری‌زاده از لحظه نخست برنامه متاسفانه قطع شده، ایشون در استودیو بودن، تلاش هست که ارتباط دست کم تلفنی با ایشون داشته. این مشکل ما هفته گذشته داشتیم با آقای سازگارا، من اون موقع تضمین کردم که آقای نوری‌زاده هیچ دخالتی ندارن در قطع این ارتباط، این دفعه هم تضمین میکنیم که آقای سازگارا دخالتی ندارن، ولی ظاهرا هر دو نمیدونم دارن تلافی سر هم در میارن که حتما اینطور نیست. آقای سازگار میگید خب منافع ملی ایجاب میکنه، اما منافع و مساله اسلامی چی؟ مسئولان جمهوری اسلامی میگن که ما یک وظیفه آسمانی و الهی داریم برای ستیز با کفر جهانی، از جمله نابودی اسرائیل جزء این برنامه ماست.
بله والا همچین به لحاظ حتی بحث های درون دینی هم همچین چیزی بر حکومت واجب نیست. اولا که اسرائیل یهودی اهل کتابن، کفر جهانی نیستن، همجور که کشورهای مسیحی هم همجور. ثانیاً جهاد آزادی بخش به اصطلاح در دوره بنابرای باور شیعه لاقل در دوره اما غیبت امام معصوم واجب نیست. بنابراین همچین مسئولیتی بر دوش حکومت جمهوری اسلامی به لحاظ شرعی نیست، ضمن اینکه آقایون خیلی خوب بلدند که با احکام شرعی بازی بکنند و اگر لازم باشه کم و زیادش بکنند. لذا به نظر من این مسئولیت اسلامی حرف بی خودیست که زده میشه و ربطی به مبانی دینی نداره، الا اینکه باید بپذیریم که یک فکری در زمان انقلاب نزد همه انقلابیون بود، اما بعد از پیروزی انقلاب این فکر عملا تبدیل شد به یک جور عرشبت فرافکنی مشکلات داخلی. بذارید اینطوری بگیم آقای چالنگی، به نظر من الان دیگه چند سالی است که اون آرمانگرایی های انقلابی رنگ باخته، برای اینکه به هر حال یک حکومتی است و عهده‌دار مقام منصب در کشور. در عوض مصلحت اندیشی حاکمین این گونه است که هر وقت مشکلات در داخل افزایش پیدا میکنه فرافکنی میکنند و آهنگ درگیری های خارجی رو شدت میبخشند. به نظر من اگر شما میبینید که آقایون هر از گاهی در واقع تشدید میکنن شعارهای در منطقه رو و ایجاد درگیری در منطقه رو، یک دلیلش رو هم باید در این دونست که این رنگ رخسار خبر سر درون میده. شما باید حواستون برگرده به این که مشکلاتشون در داخل خیلی زیاد شده و برای گریز از مشکلات داخلی در واقع اینجور بحران آفرینی های منطقه‌ای رو شکل میدن.
خب این از طرف دیگه خودش به مشکلات داخل اشاره کردی، دامن میزنه که بیکاری رو باعث میشه.
منتها ببینید حکومت محاسبش برای مشکلات داخل به نظر من با اتکا به درآمد نفت این است که فکر میکنه که هر مشکلی رو باشه با اتکا به نفت میتواند حل بکنه، موضوعی که به نظر من در دولت آقای احمدی نژاد تست شد، آزمایش شد و کاملا شکستش معلوم شد که نفت گرهگوش های مشکلات کشور نیست، اتفاقا آنچنان را آنچنان تر میکند، ضعف‌های اساسی اقتصاد ایران رو تشدید میکنه. تزریق پول نفت باعث تشدید مشکلات از جمله حتی همین بیکاری میشه.
خب بله، یکی از اتفاقاً صحبت پول نفت هست، مسئله ذخایر ارزی هست این روزا مطرح هست. چرا اینطور شده؟ یعنی بالاخره چرا نمیان یه رقم شفاف به قول مطبوعات تهران و جای دیگه بدن درباره این که آقا ما چقدر ذخیره ارزی داریم، اینقدرشو خرج کردیم، به این دلایل خرج کردیم؟ فساده یا اینکه
نه؟ ببینید صندوق ذخیره ارزی در زمان مجلس ششم تصویب شد، فکر بدی هم نبود و اون این بود که مازاد درآمد نفت رو اگر در طول سال بودجه سالیانه رو بر اساس یک قیمت بشکه نفت میبندن، اگر در طول سال قیمت نفت بالاتر رفت این مازاد رو در یک صندوقی بریزند که یک هیئت امنایی داره، از مجلس هستن، از دولت هستن و با نظر مجلس اجازه خرج کردن داشته باشه و اون صندوق ذخیره ارزی در اساسنامه‌اش هم اومده که اولویت یک هزینه کردنش برای سرمایه گذاری به خصوص بخش خصوصیه. حالا این صندوق تا الان در دولت آقای خاتمی هم اتفاق افتاد ولی کمتر، ولی در دولت آقای احمدی نژاد به کرات اتفاق افتاده که دولت هر جایی کم آورده از بالا سر مجلس عبور کرده، دست کرده تو این صندوق و پول برداشته و خرج کرده. شمرده بودن مثلا تا چندی پیش 18 دفعه تا به حال فقط مصوبه از مجلس گرفته بودن، منهای اونهایی که بدون مصوبه خرج کرد. این جنجال اخیر که شما میبینید مال این است که دولت برابر قانون بودجه سال گذشته یک سقفی داشته برای هزینه کردن واردات بنزین، اما بدون اجازه مجلس دست کرده دوباره تو کیسه صندوق ذخیره ارزی و 2 میلیارد دلار اضافه برداشت کرده، رفته باش بنزین وارد کرده و آش انقدر شور شده که خان هم فهمیده و آقای توکلی و آقای نادران دو تن از وکلای مجلس نامه سرگشاده نوشتن، اول وزیر نفت رو صدا کردن، مؤاخذه کردن در مجلس، بعد مسئله حل نشد، نامه نوشتن، رئیس جمهوری متهمشون کرده به فساد، حتی نامه‌ای که از دفتر رئیس جمهوری اومده و مجدداً نامه نوشتن، ولی به نظر من به هر حال برابر قوانین موجود کشور دولت تخلف قطعی کرده و دولت آقای احمد نژاد البته یه راه دیگه هم یاد گرفته، هر وقت که زورش نمیرسه مسئله رو حل کنه صورت مسئله رو پاک میکنه، مثل سازمان برنامه وقتی میخواست نظارت کنه برداشت سازمان برنامه رو اصلا منحل کرد، الانم هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی رو همه رو برکنار کرد، یا شورای پول و اعتبار رو که برای همین نرخ بهره جلوی رئیس جمهور وایساد اصلا بلا موضوع کردن، ماجرا رو میبرن در کمیسیون اقتصادی دولت. یعنی روشی که واقعا در تاریخ معاصر ایران حداقل میشه گفت بی‌نظیره، تا به حال ما نداشتیم
روش مدیریت رو.
این روش مدیریتی که
آقای احمدی نژاد
چی رو شما به هم بزنی، شاید راستش به عنوان یه دانشجوی تاریخ عرض میکنم در عهد مغلها هم که در این مملکت ایلخانان مغول حاکم شدن، وزرای دانشمند ایرانی که داشتن تحت ضابطه درشون آورده بودن و ضابطه مند کار میکردن. میخواستم بگم شاید از مغولا تا الان بی نظیر بوده، ولی به نظر من در دوره مغولها هم همچین پیشینه رو ما سراغ نداریم. این روش مدیریت آقای احمد نژاد یعنی این که هیچ چیزی رو ایشون گردن نمیذاره دیگه.
چطور هست پس چرا ایشون میگه این مدیریت، مدیریت امام زمان، امام زمان هست که داره این کشور رو اداره میکنه؟
این بله، این دیگه در درجه اول توهین به امام زمانه به نظر من، کمان که دیدم بعضی آقایون مثل آقای مهدوی کنی اینا هم همینو گفته بودن آقا آخه از تورم 20% البته واقعیش 30 و چند درصدی رو به امام زمان نسبت دادن، بیش از همه توهین به امام زمانه. والا من اون بارم عرض کردم آقای چالنگی، آقای احمدی نژاد یک مطلبی رو از وقتی رئیس جمهور شده مطرح کرده که تا به حال تا قبل از رئیس جمهوری کسی راجبه ایشون نمیدونست، خیلی از نزدیکانش هم نمیدونستن. ایشون جزو یک فرقه، این فرقه یک قطبی دارن در تبریز که مدعی است که هفته یک بار به خدمت امام زمان میرسه و دستورالعمل‌هایی رو میگه و خیلی برای خودش شأن این قائله که دنیا رو هم باید اداره بکنن و حرفای گاهی واقعا به شدت غیر عقلایی و عجیب و غریب میزنن. این به نظر من کلید فهم پاره از رفتارهای آقای احمد نژاده. شما هر وقت دیدید ایشون حرفایی میزنه که با دو تا چهار تای عقلی درست در نمیاد، بدونید که از همون قطبشون شنیدن و یک خبر از غیب براشون آورده. من همجورم که عرض کردم این جبرائیل ایشون تا حالا چند دفعه خبر عوضی کف دستش گذاشتن، حرفایی که بعدن درست در نیمده، ولی الان ایشون به جد معتقده که برای دنیا راه حل دارن و باید زمینه حکومت جهانی آماده کنن و راستش با ادبیات مذهبی 100 و چند ساله اخیر ما حرفایی که ایشون میزنه خیلی قابل اطلاق به این است که ادعای باب امام زمان بودن ایشون داره میکنه.
خب و ادعای خیلی کمتر از این افرادی رو در ایران تیربارون کردن، اعدام کردن، به دار کشیدن نکردن؟
چرا؟ یعنی کسی از این ادعاها کرده باشه گریبانش رو سخت گرفتن. به هر حال این رو به نظر من بیش از همه حالا تکلیف آقای احمدی نژاد روشنه، ایشون به قول معروف نشسته پاکه و این حرفایی که میزنه با اون پیشینه و این رفتاری که از خودش نشون داده بر ایشون حرجی نیست، این رو به نظر من باید از آقای خامنه ای پرسید. به هر حال ایشون در کسوت روحانیت هم هست و مدعی مرجع تقلیدی هم هستش آقای خامنه ای. ایشون رو باید زیر سوال برد که از دولت و شخصی به عنوان رئیس جمهور ایشون پشتیبانی به کرات کرده و میکنه که این حرفهای عجیب و غریب رو میزنه، حرفهایی که به لحاظ دینی هم اشکال داره، به لحاظ باورهای مردم هم اشکال داره و حرفهایی است که مهمتر از همه مملکت برباده، یعنی چیزهایی که ده ها گرفتاری برای مملکت درست میکنه.
خب ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن برقرار شد. من و آقای سازگارا به شما سلام میگوییم آقای نوری‌زاده و با تأسف از اینکه دقایق اولیه برنامه شما را نداشتیم.
با درود به شما دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به خصوص ساکنان خانه پدری، و من در شگفتی هستم آقای چالنگ، این سومین باره که استودیو در اینجا ناگهان تصویر و صدای من میره، لابد نفرین اهل ولایت فقیه کارساز شده.
نه خیر، این استودیو ما همونطور که خود شما میدونیم بهتر استودیو جدیدی است احتمالاً.
بله میگم اونا چون خیلی نفرین میکنن نفرینشون کار کرد شد.
شما به هر حال قلب پاکتون حتما محافظ شما خواهد بود. آقای دکتر نوری‌زاده، امیدوارم صحبتایی که داشتیم تا الان شنیده باشید.
نه متاسفانه من صدام نداشتم.
ما به درباره مسئله فلسطین صحبت کردیم و مواضع جمهوری اسلامی، آقای محتشمی چه گفتن و همینطور برخی از اظهارات آقای احمدی نژاد درباره مدیریت جهانی. اما همونطور که شما هم اطلاع دارید به طور دقیق، پرزیدنت بوش در خاورمیانه است. در اولین مرحله از سفر خودش از اسرائیل دیدن که به مناسبت سالگرد تشکیل 60مین سالگرد تشکیل اسرائیل قرار است به زودی با محمود عباس هم ملاقات کنن. تفسیرایی که بوده که این بار ایشون بیش از هر بار قرار بر لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطین، کشور آزاد دموکراتیک و مستقل فلسطین رو تأکید بکنن. ارزیابی شما رو میشنویم و این سخنم گفتن پرزیدنت بوش که مشکلات خاورمیانه در حال حاضر سرمنشای اصلیش ایران هست، تا چند اندازه این اتهام اساس قانع کننده ای داره؟
شما اگر حرفای آقای احمدی نژاد رو در نظر بگیرید که به عنوان یک رئیس جمهوری آنقدر تهور و شهامت داره که دروغی آنقدر بزرگ بگوید که امروز اسباب سخره نشریات و رسانه های جهان عرب بشه و مضمون اغلب شوخی ها و کاریکاتورها اعلام براءت آقای احمدی نژاد و به نمایندگی از رژیمشون از آنچه در لبنان میگذره. وقتی ایشون میگوید تنها کشوری که در لبنان دخالت نمیکنه جمهوری اسلامی است و گفت به قول مولانا این خود پیداست در زانوی تو، و آقای احمدی نژاد فراموش میکنه که 11,000 موشک حزب الله و نسل الهی حزب الله و وجود کارشناسان سپاه پاسداران و اظهارات آقای اختری سفیر جمهوری اسلامی برای 14 سال در سوریه و نماینده ویژه رهبر و دبیر کل رابطه اهل بیت، همه اینا تأکیدیست بر این که آقای اختری میگوید ما حزب الله رو درست کردیم، ما پول دادیم، ما اسلحه دادیم، ما تلویزیون براش درست کردیم، همه جا ما بودیم. و عجیب این ما رو آقای احمدی نژاد نمیشنود و مدعی میشود که ایران در لبنان دخالتی ندارد. در طول این چند روز درگیری آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با توصیه ها و تعلیمات خود و حزب الله با اطاعت از اوامر رهبری در دمشق و تهران و ولی فقیه در تهران و ولی بعث در سوریه، اولا تصویر ایران رو و جایگاه ایران رو نزد مردم لبنان و حتی شیعیان از اوج به حضیض رسوند. یعنی کاری که واقعا شاید 10 سال دشمنان ایران باید انجام میدادن، توصیه های آقای خامنه ای و عملکرد حزب الله در از 1 هفته ایجاد کرد. نفرتی که الان از رژیم ایران و متاسفانه گهگاه از ایران داره ایجاد میشه در جهان عرب و در لبنان ابعادی عجیب و غریب داره که من نظیرش رو ندیدم. یعنی گمان نمی کنم هیچگاه کشوری تا این حد منفور بوده در جا جهان عرب و لبنان و حزب اللهی که برای خود اعتبار کسب کرده بود در جنگ با اسرائیل و پیش از آن در راندن اسرائیلی از لبنان، چنان به زمین خورد که امروز با عنوان قطاع طرق ازش یاد می شود، راه زنان، آدم کشان و جنایتکاران. و اظهارات آقای سعد حریری در واقع اظهارات بسیار روشنی بود که گفت ما هرگز چک تسلیم لبنان رو به سوریه و ایران نخواهیم داد. پس بنابراین جنگ لبنان الان دو محرک داره، سوریه و جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی با دادن اسلحه پول و سوریه با راهی کردن نوکران و عواملش به خیابانها برای کشتن مردم. این حالتی است که در اونجاست. بنابراین وقتی پرزیدنت بوش ایران رو عامل مشکلات و مصائب منطقه میدونه، به قول مردم منطقه جان و سخن از زبان ما میگویی. امروز تمام مردم خاورمیانه بر این باورن که مسائل و مشکلات و مصائبشون یک منبع اصلی داره، اونم جمهوری اسلامی است. حالا بعضیا که دلشون میخواد هنوز به اسرائیل هم ناسزا بگن، میگن جمهوری اسلامی با نظر اسرائیل داره این کارا رو میکنه، چون آقای حریری اشاره کرد و آقای سینیوره امکان نداشت حزب الله بتونه نیروهاشو از جنوب لبنان بیاره در بیروت و در شمال لبنان بدون اینکه اسرائیل غمزه عین بکنه و چشم پوشی بکنه، ولی چنین اجازه ای رو حزب الله نداشت. به هر حال مصالح تداخل با هم پیدا میکنه و گاه با هم اتفاق پیدا میکنه. پرزیدنت بوش در واقع صحبتی که کرد، به نظر من مقامات جمهوری اسلامی بعد این صحبت رو خیلی جدی بگیرن. صحبت خیلی تون بود این حرف، یعنی یک جوری من ازش احساس میکردم زمین سازی برای یک جبهه متحد، شاید زمین سازی برای یک تنبیه خیلی جدی، به خصوص که بسیاری از مطبوعات عرب و رسانه ها اشاره میکنن، این از جمله قدس العربی پریروز نوشته بود که پرزیدنت بوش در این سفرش آمده که دو کشور اصلی عربی، یعنی عربستان سعودی و مصر، که به شدت از رفتار جمهوری اسلامی در لبنان آزردن، آماده بکنه برای تنبیه جمهوری اسلامی.
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان هم گفت، بر این نکته تأکید کرد آقای نوری‌زاده، که اقدامات جمهوری اسلامی در لبنان بر روابط عرب با ایران اثر خواهد گذاشت. این رو یک هشدار جدی میشه تلقی کرد یا خیر؟
خیلی شما سعود الفیصل رو میشناسید، با اون مصاحبه کردی، از جلو دیدید، آدم بسیار آرامی است و این طور که وقتی سعود الفیصل گفت نشان داده که واقعا دیگه جان اینا به عذاب اومده و فریاد میزنن تا چه حد جمهوری اسلامی باشون بازی کرده، دروغ گفته، تزویر کرده، دورنگی کرده، اومده دست دوستی داده، پیمان عدم تجاوز داده، بعد اینا لبنان رو جزی از جهان عرب میدونن و این رفتاری که 4-3 سال لبنان رو اسیر کرده، از نصر الهی آقای نصرالله و دوتا سرباز اسرائیلی رو گرفتن، یک سوم لبنان رو نابود کردن، 2.5 سال مردم لبنان و دولت لبنان رو به گروگان گرفتن، حالا هم که تفنگ و توپ با توپ 120 میلیمتری جبل لبنان رو میکوبیدن، یعنی جایگاه آقای جنبلات رو. این دیگه آقای نصرالله گفته بود اسلحه‌اش رو به مردم لبنان نخواهد بود. حالا معلوم شد تا چه حد اینا راستگو هستن. خیلی آقای چالنگی، واقعا میخوام بگم من افسرده میشم که میبینم کار اینا باعث شد اقلیت‌های شیعه در جهان عرب از این پس در خطر خواهند بود. یک نبرد شیعه سنی داره راه میفته و آقای خامنه‌ای مسبب اصلی این است.
خب ایران به دنبال چی از سوریه رو میشه گفت میخواد بخشی از سرزمینش در اشغاله. اگه کوتاه بفرم،
در پادشاه اردن وقتی گفت اینا به دنبال هلال شیعه هستن راست میگفت، منتها جالب اینه اون شیعیانی که اینا میخوان براشون هلال درست بکنن اکثریتشون مخالفن، خود رو بحرینی میدونن، خود رو سعودی میدونن، عراقی میدونن، ولی این نقشه رو این آقایون دارن. بعدم خب این بلند پروازی های آقای خامنه‌ای وقتی ایشون رو ولی امر مسلمانان جهان خطاب میکنن و آقای احمدی نژاد از حکومت جهانی مهدی میگه، نقشه دارن، باید خیلی جدی گرفت این نقشه ها رو.
نمیشه انتظار داشت از یه حکومت دینی که دنبال وظایف دینیش بره آقای سازگارا؟
والا آخر وظایف دینی رو اصلا باید ببینیم چجوری باید بشه تعریف کرد. تعریفش در چارچوب اینجور یک اسلام سیاسی انقلابی سرمنشه مشکلاته. منتها در ارتباط با این بحثی که شد بیفته بعد از خبر. به نظر من دو تا نکته دیگرم باید به این ماجرای لبنان اضافه کرد، یک تحلیل دقیق تری میشه پیدا کرد.
به شیوه آموزگاری بنده داشتم، چون مهم هست حتما اول خواهید گفت. بله خب، ما وقتی برگردیم متاسفانه ارتباط تصویریمون هنوز برقرار نیست، امیدواریم برقرار بشه با آقای دکتر نوری‌زاده در لندن و میگردیم بعد از خبرها و ادامه خواهیم داد گفتگوی خودمون رو با مهمانان. به استودیوی خبر بریم با هم.
با درود، توجه شما را به گزیده خبرها از صدای آمریکا جلب می‌کنم. تعداد کشته شدگان طوفان دریایی برمه به 38,000 نفر رسید. در حمله راکتی از غزه به یک مرکز خرید اسرائیلی 11 نفر زخمی شدند. تفنگدار دریایی آمریکا به علت کشتن یک بازداشتی در عراق محاکمه می شود. یک پلیس اسپانیایی در انفجار بمب در شهر باسک کشته شد. پرزیدنت بوش به هنگام ورود به اسرائیل آن کشور را ستود. دولت انتخابات دور دوم زیمبابوه را به تعویق انداخت. ناتو میگوید توافق صلح بین دولت پاکستان با ستیزه‌گران در مناطق مرزی و افزایش شدید خشونت در افغانستان منجر شد. با سپاس از توجه شما.
در نخستین ساعت پنجشنبه تهران با شما ایم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای سازگارا،
ببینید، به نظر من در ارتباط با رفتاری که حزب الله در لبنان داره از خودش نشون میده، یعنی همونجوری که دکتر نوری‌زاده گفتن به قولش عمل نکرده، توپخانه رو رو به لبنانی ها گرفته، حزب الله الان داره ارتفاعاتی رو که دست در روزی ها و جنبلات و سعد حریری و جناح اونها هست فشار میاره بگیره، و به دو دلیل، یکی این که استراتژیکن نسبت به بیروت، دوم این که معبر بعضی از این ارتفاعات معبر عبور سلاح‌هاییست که ایران میفرسته از طریق سوریه میرسه به بیروت و به حزب الله. چرا حزب الله داره این کارو میکنه، در واقع ایران پشتشه؟ من دیدم یکی از مفسرین یک حرف بسیار مهم میزده بود که این رو بخوام در میون بذارم. ایران احساس میکنه فشار امریکا سنگین شده، امریکایی ها ناو USSR رو بردن در سواحل لبنان که جلوی حرکات موشکی حزب الله علیه اسرائیل رو بگیرن، یعنی کارهایی رو امریکایی ها نشون دادن که ایران احساس میکنه ممکنه که جنگ بشه. سه تا واکنش در واقع داره از خودش نشون میده ایران. یک واکنش این است که حزب الله داره سعی میکنه معبر عبور سلاح‌های سنگین‌تر برای خودش باز کنه که اگر درگیری شد داشته باشه. دوم، امروز بی بی سی افشا کرد که ایران نامه‌ای به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس، نامه‌ای به جلال طالبانی داده، او به پترایس فرمانده ارتش امریکا در منطقه داده، نامه بسیار اینطوری که بی بی سی گزارش کرده کوتاه اومده، بسیار معتذرانه است و بسیار در واقع همکارانه است، به حدی که جنرال پترایس ابراز شگفتی کرده که چرا ایران اینطور در واقع کوتاه اومده در عراق. به نظر من این موضوعی است که بعدا بیشتر باید بهش دقت کنیم، ولی نشون میده که ایران به این ترتیب میخواد در عراق، در شهرک صدر هم ادعا میکنه که من صلح دادم، و تو این نامه خیلی هم بد و بیرو به جیش المهدی گفته، اینجور که بی بی سی گزارش کرد. بنابراین ضلع دوم این است که سعی میکنه که امریکایی ها رو در عراق آروم کنه، و ضلع سوم به نظر من اظهار نظری است که آقای لاوروف کرد، وزیر خارجه روسیه دیروز، که اعلام کرده که ایران تضمین امنیتی میخواد و با چیزایی که امروز من تو سایت های طرفدار دولت میدیدم در ایران نشون میده که این خط رو از ایران بهش دادن و ایران در واقع با باجی که آقای احمدی نژاد به روسا داد، چون آقای پوتین در آخرین لحظه چیز تحریم ایران رو امضا کرد رفت، آقای احمدی نژاد گفت نه هیچ مهم نیست ما دوستای روسیمون رو میفهمیم، در عوض از روسا خواستن که این مسئله پیمان امنیتی رو اگر تضمین امنیتی رو اگر مطرح بکنن، مثلا ایران این بسته ای هم که امروز اعلام شده پیشنهاد کرده گردن خواهد گذاشت. به نظرم این از لا هم شما بذارید میشه تفسیر مفسر سیاسی رو قبول کرد که ایران در واقع یک سیاست دوگانه گرفته، فشار امریکایی ها رو و لبه جنگ رو احساس میکنه، از یک طرف سعی میکنه از طریق لبنان و ابزارهای دیگه که داره آمادگی داشته باشه، اما از طریق دیگه شروع کرده به کوتاه اومدن و در واقع زمان خریدن.
آقای نوری‌زاده، این پرسش مطرح هست که حکومتی که مدعی هست نخستین حکومت الله بر زمین، مدیریتش در دست امام زمان، امام دوازدهم شیعه هست و در میون کشورهای اسلامی دارای محبوبیت روزافزونه و اکثریت ملت ایران به گفته مسئولان حکومت ایران حمایت میکنن از این نظام، چه نیازی داره که یک دولت خارجی به اون تضمین امنیتی بده، حتی تنها بر قدرت جهان برای موندگاریش، که در پشت پرده اونطور که گفتن آقای سازگارا و گزارش ها منتشر شده و حتی واکنشی بوده در خود واشنگتن، یکی از سخنگویان وزارت دولت آمریکا در این مورد گفته ما همچین تضمین‌هایی نمیتونیم بدیم، به خاطر اینکه هیچ دولتی نمیاد به دولت دیگه، جز مسئولیتاش نیست، معنی دیگه‌اش این هستش که مگه دولت‌های دیگه میان میگن ما داریم کاری میکنیم یک رژیمو بندازیم؟ چرا چنینه؟ این علتش اینه، اعتماد به نفس نداره، در آستانه سقوط میبینه، چیه؟
ببینید آقای چالنگی، رژیم جمهوری اسلامی از روز روی کار آمدنش، از آنجا که اصولا این روی کار آمدن از دیدگاه خود آقای خمینی و اطرافیانش یه امر غیر مترقبه بود، به قول آقای دکتر یزدی اینا آماده می شدن برای یک مبارزه چندین و چند ماهه و قدرت مثل یک سیب رسیده افتاد توی دامنشون، از اون روز اول هم می دانستن متزلزلن، یعنی همون گونه که اینا به قدرت رسیدن می توان همون گونه هم قدرت رو از دست بدن. شما در همون جریان قرار داده الجزیره میبینید تأکیدی که آقای احمد عزیزی و آقای نبوی همش روی این بود که آمریکایی‌ها تضمین بدن که مزاحم ایران نخواهند شد، که این تضمین در واقع تضمین 25 ساله‌ای بود که در امور داخلی ایران مداخله نکنند. درست از زمانی که یعنی در واقع علارغم وجود این تضمین و به نوعی ضمانتنامه اروپایی ها که بله ما دخالتی نمی کنیم در کار شما، اینا دائما صحبت می کردن و اپوزیسیون رو به این کشور و اون کشور وصل می کردن، نیروهای مخالف رو، و ادعا می کردن که همه در صدد براندازی اینان. همون موقعی که آقای رفسنجانی داشت از فرستادگان پرزیدنت ریگان استقبال می کرد و آقای هادی نجف آبادی در هتل هیلتون مشغول مذاکره باشون بودن، آقایون مدعی بودن که آمریکا داره علیه ما توطئه میکنه. اما وقتی این 25 سال به پایان رسید و تقارن پیدا کرد به بعد از به 9/11 11 سپتامبر و بعد مسئله جنگ عراق و افغانستان، اینها بیش از هر زمان احساس تزلزل کردند و اینکه آمریکا در صدد برانداختن اینهاست و در هر ماجرا اینها انگوش میکشتن که ما ضمانتنامه میخواد. ضمانتنامه یعنی چی؟ یعنی که اگر فردا مردم ایران برخواستن در یک اسیان مدنی، در یک نافرمانی مدنی جنبشی در ایران شد و رژیم جمهوری اسلامی با تانک و توپ و هلیکوپتر مردم رو نابود کرد، ایالات متحده و جامعه بین‌المللی حق نداره جیک بزنه و حرفی بزنه، چون ضمانت داده به آقایون. و هر عملی دولت بر سر مردم ایران بیاره، این آقایون حق مداخله ندارن، حقوق بشر حرفی نباید بزنه، عفو بین الملل، میدل ایست واچ، هیچ کدوم اینا حق صحبت کردن ندارن، دیدبان حقوق بشر نباید حرفی بزنه، چون ضمانتنامه گرفتن. دنیا حاضر به دادن چک سفید به جمهوری اسلامی نیست. این ضمانتنامه را نمیدن و اصولا معنا نداره. یگانه کشوری که در جهان خواستار ضمانتنامه است جمهوری اسلامی است، چون اعتمادی نداره، چون میدونه آقای خامنه ای وقتی میره شیراز 200,000 نفر از شهرهای دیگه براش میارن، چون به میدونن باید مزدور بیارن، باید پول بدن، باید این آدم ها رو جمع بکنن که نمایششون زیبا بشه، چون مردم میدونن ته دل مردم چیست. و الان آقای چالنگی، اینم اضافه کنم صحبتم تموم بکنم، رژیم داره وارد یک بازی حساب شده میشه که به اعتقاد من بسیار بازی خطرناکی است و اپوزیسیون ایران باید بخصوص آنهایی که اعتبار و جایگاهی دارن در نزد مردم ایران مراقب خود باشن در داخل و خارج. رژیم جمهوری اسلامی با خلق کردن یه مجموعه ای و که میاد ادعا میکنه مسجد شیراز و حسینیه رو منفجر کرده و بعد اعلام دستگیری این افراد زیر عنوان سلطنت طلب، که من اطلاعاتی که الان دارم حداقل 3 نفر از این افرادی که دستگیر شدن از عوامل رژیم بودن که در این مجموعه یا گروهی که مدعی است وارد شده بودن و برنامه ریزی ها همه حساب شده بوده، حتی انفجار. حالا اومدن میگن سلطنت طلب بودن. الان از فردا هر آدمی رو بخوان تو ایران میگیرن به این نسبت. آقای دولی نجف آبادی که خود پرونده سیاه داره در قطعه زنجیره‌ای به عنوان دادستان، مأمور شده علیه بریتانیا و آمریکا شکایت کنه، چون 1-2 تن از این افرادی که دستگیر شدن با حساب و کتاب و برنامه ریزی در خارج زندگی میکردن و بعد رفتن ایران و با مثلا یه نفر در خارج هم ارتباط داشتن. رژیم میخواد از فردا هر ایرانی که در خارج مبارزه میکنه مدعی بشه. اینا ترور رو دنبال میکنن، از تروریستا حمایت میکنن، فردا یک انفجار دیگه میشه به جمهوری خواهان ملی نسبت میدن، پس فردا یک انفجار میشه به حزب دموکرات کردستان نسبت میدن یا به کومله، پس فردا به گروه آذری ها و کردها و عرب ها و دیگران اقوام ایرانی نسبت میدن، برای که همه رو متهم بکنن به ترور، بعدم گریبان جهان رو بگیرن که صدای اینا رو باید ساکت کنی، چون اینها عامل ترورن در ایران. این نقشه رژیم رو باید درک کرد و مراقبش بود.
خب این احساس کنم چجور میشه، یعنی کشورها چه میکنن که مثلا فرشون در مورد ایران این خبر هست، مردی روستایی ساکن یکی از روستاهای شهرستان سنقر در استان کرمانشاه در یک خودکشی خانوادگی خود را به همراه دختر و پسر نونهالش به سیم برق سپرد تا خود و فرزندانش را، به گفته یادداشتی گذاشته به زعم خودش، خبر اینطور نوشته، از زندگی فلاکتبار نجات داد. خودکشی غم‌انگیز مادر و دختر با قرص برنج، اون هم مادر 34 ساله و همراه دختر 17 ساله خود به علت فقر شدید در مشکین شهر خودکشی کردن. چطور میشه که هم این فقر رو از بین برد؟ چه تحلیلی رو شما دارید که و هم در منطقه دارای آبرویی بود و اعتباری بود که حتی دخالت کرد برای صلح میون اسرائیلی ها و فلسطینی ها، موازنه درستی بین سیاست خارجی و سیاست داخلی داشت، بدون اینکه هم مدعی شد امام زمان کشور رو اداره میکنه؟
بله، والا آقای چالنگی هم کاری که همه کشورهای دیگه دنیا دارن میکنن. ما احتیاج نداره چرخ رو از نو بریم اختراع کنیم. بشر زحمت کشیده، یک دستاوردهایی رو داشته. فیلمثل فرض کنید برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد، این راه های میونبری که دولت آقای احمد نژاد الان دوباره اومده نرخ بهره را علی رغم بسته پیشنهادی بانک مرکزی دوباره دولت اعلام کرده نه خیر، ما 2% دیگه نرخ بهره رو میاریم پایین، 10% برای صنایع و غیره، 12% هم برای بازرگانی، که به احتمال زیاد باید منتظر باشیم که آقای مظاهری رئیس کل بانک مرکزی هم به زودی از دایره بره بیرون و استعفا بکنه و کنار بره، اگر البته بخواد سر حرف عاقلانه‌ای که قبلا زده بیسته. این روش هایی که دولت فکر میکنه وام زود بازده بده، پول نفت بپاچی، یه کسی برای من نوشته بود که هندونه چینی اگه ندیدین تشریف بیارین تهران، اخیراً از چین هندوانه وارد کردن و اینطور کمر تولیدات داخلی رو با واردات بی رویه شکوندن، این روش ها چرخ اقتصاد ایران رو به حرکت در نمیاره. من ناچارم اینجا بگم آقای خامنه‌ای که مسئول و مسبب اصلی این گرفتاری اقتصادی است که در کشور ایجاد شده، چون آقای احمد نژاد نسخه های ایشون رو پیچیده و دولت ایشونه، ایشون سعی کرد در شیراز فرافکنی بکنه، بگه که در دنیا همه محصولات گرون شده، من سعی کردم برم قیمت‌های افزایش قیمت‌ها رو در دنیا پیدا کنم. فرض کنید الان برنج که در ایران اینطور مسئله روز شده، گاهی بعضی انواع برنج سرش به کیلوی 5000 تومان رسیده نرخش، الان نرخ برنج بین 4 که گرون شده در دنیا بین 450 دلار تا 900-960 دلاره. بگیرید 1000 دلار که دیگه مرغوب ترین نوع برنجه. این برنج الان در ایران کیلویی وارد که میشه هم تازه کیلویی 2000-3000 تومان فروش میره. یعنی به حق به نظر من مجلس گریبان وزیر بازرگانی رو گرفته، حالا استیزایش انداختن عقب که آقا به هر حال دنیام گرون شده باشه دیگه مرغوب ترین برنج میشه کیلویی 1000 تومان، میشه کیلویی 920 تومان، دلار 920 تومانی. چرا باید 2000 تومان 3000 تومان 4000 تومان فروش بره در ایران؟ کجای دولت هست؟ ببینید اقتصادهای دولتی توش فساد خونه میکنه، اقتصادهای دولتی این مسخره بازی در میاد که نرخ برابری رو دستوری و اداری میخوان تعیین کنن به جای اینکه بگذارن در بازار تعیین شه. این گرفتاری پیش میاد که حجم نقدینگی باد میکنه، بزرگ میشه و دولت مصنوعاً ارز رو پایین نگه میداره و ده ها گرفتاری دیگه. به هر حال آقای چالنگی، چاره کشور هیچ راه میونبری نداره. ما محتاج نظامی هستیم که برای اداره کشور دست به دامن امام زمان و دین و پیغمبر و خدا و قرآن نشه، بلکه با عقل و علمی اندیشی و مدیریت علمی بخواد مملکت رو اداره کنه، نه مدیریت فقهی. و این حکومت به این تعبیر در واقع سکولار باشه، حکومتی باشه که با امور عقلی بخواد اداره کنه، باید که منتخب مردم باشه. یعنی قانون اساسی میخوایم که مردم بتوانن آزادانه حکومت رو انتخاب کنن. اون وقت حکومتی که اینطوری منتخب و دموکراتیک باشد باید بتواند یک اقتصاد غیر دولتی، غیر متمرکز، خصوصی سازی واقعی رو دنبال کنه. این رو هم بگم عرضم تموم کنم، واقعا من وقتی دیدم که تراکتور سازی تبریز که یکی از سرمایه های صنعت کشوره به ثمن بخت 42% سهامش داره به 160 میلیارد تومان به صندوق مهر که مال بسیج مال سپاهی به فروش میره، آه از نهادم برآمد. به عنوان کسی که به هر حال مسئول بودم طرح تراکتور سازی تبریز، یکی از کارگاهاش به تنهایی قیمت ماشینالاتش بیش از این عددی است که دارن واگذار میکنن به ارگانی مثل بسیج که نه صنعت میفهمه، نه اداره صنعتی میفهمه و نه عرض شود که سررشته از این کار داره. این شلوغ بازی ها، این فساد ها که در اقتصاد ما ریشه دونده، چارش راهیست که جاهای دیگه دنیا رفتن. دولت دموکراتیک با اقتصاد لیبرالایز خصوصی شده و وصل شدن به خانواده جهانی و باز کردن درهای کشور. تا این اتفاقات نیفته به نظر من همینی که هست و متاسفانه از این اخباری که میگین این روزها آدم زیاد میشنوه از خودکشی ها و گرفتاری های مردم.
آقای دکتر نوریزاده، همزمان با این رویدادها اقداماتی که میکنن، ما میبینیم که خبر این هست که باز به یکی از حسینی های دراویش حمله کردن. آیا در حکومتی که مدعی میشه که حکومت امام زمان هست، چون این اقدامی جایز هست و چطور تفسیر میکنین؟ چرا
حتی این حکومت نگاه انحصارگر به اسلام ناب انقلابی محمدی ولایتی تعبیر شده از سوی آقای خامنه‌ای و مصباح یزدی و فیلسوفان و فقهای نظام از مهدوی کنی گرفته تا احمد خاتمی، طبیعتا هر کس به نگرش دیگری به اسلام نگاه بکنه از دید اینها دشمن است و معارض است، و به ویژه اگر آدمهایی باشند که در عین آرامش جستجوگر مفهوم و مفاهیم عرفانی و مفاهیم دور از خشونت از مذهب باشند، مثل عرفای ایران، مثل دراویش، مثل به خصوص دراویش گنابادی که در این حال آدم های بسیار متعبد و زاهدی هم هستند و بعضی از فرق صوفیه هست که یک مقدار التزامات مذهبی رو چندان براش اعتبار قائل نیستند و به سماع و به حلقه ذکر بیشتر توجه دارن، ولی گنابادی ها بسیار آدم های متعبد و مسلمانی هن. یعنی همیشه شیخی دارن، پیش نمازی دارن، حسینی و مسجد دارن. دلیل این که به اینا حمله میشه به خاطر اینه که اینا مفهوم اسلام بدون خشونت رو ترویج میکنن، اسلامی که نمیشه اسلام آقای خامنه ای توجیهگر خشونته، چون از مفاهیمی مثل شهادت بدترین استفاده های ابزاری رو کردن. کلمه استشهادی الان از نگاه اینا جز کلماتی است که خیلی ارزش و اعتبار داره. این نمیخونه با اون اسلام، این با اسلام دراویش، با اسلام اهل عرفان در ایران نمیخونه و باش مبارزه میکنن. رفتن بیدخت در اون منطقه‌ای که مرحوم صالح علی شاه گنابادی بود، اون واقعا برای پیروان این طریقت جای مقدسی است. اینا حتی بیدخت رو رفتن مصادره کردن. حسینیه در قوم حسینیه شریعت رو زمین مال خودشون بود، حسینیه بود، رفتن زدن یک شبه آسفالت کردن، چمن کاشتن، تو بروجر کردن، تو کرمانشاه کردن و الانم به دنبال حسینیهای دیگر. شما ببینید اینها نمیگویند که هر کی شیعه باشه یا مسلمان باشه ما کاری بهش نداریم، نه، میگه اگر هست، اگر امامه سرشه یا اگر قطبی هست باید دستبوس آقای خامنه‌ای باشه، وگرنه بلایی که سر آقای کاظم‌عینی بروجردی آوردیم سرش میاریم، کاری که سر آقای تابندی کردیم به سرش میاریم. و بنابراین این نوع نگرش انحصار طلبه و این فقط محدود به ایران نیست. آقای چالنگی شما در عراق هم الان نگاه کنید، اون روحانیونی مورد تایید رژیم جمهوری اسلامی هستند که سر کرنش در برابر ولی فقیه میارن پایین، یا حقوق میگیرن یا جزو عوامل هستن. در لبنان حزب اللهی که مدعی است شیعیان نمایندگی میکنه و عمل به دفتر علامه سید علی الامین که واقعا یکی از برجسته ترین علمای لبنان و ادامه دهنده راه امام موسی صدر در شهر سور حمله بردن، تصاویر امام صدر رو آتیش زدن، دفتر او رو ویران کردن، همینطور رفتن به دارالافتای شیعیان در سیدا که علامه حسن الامین بود و همه این کارا کردن به اسم تشیع، چون میگن شیعه ما درسته، شیعه سید علی آقای خامنه ای درسته، نه بقیه شیعه ها. اینا به همین دلیل با دراویش هم برخورد
میکنن. بله، من برای این دست از بینندگانی که آشنایی ندارن، تصویری هم که دیدید آیت الله کاظم‌عینی بروجردی بود، ایشون در زندان هستن، گزارشایی که دادن حال ایشون وخیم، نهادهای بین المللی حقوق بشر و صحبتی که ایشون کردن از پخش کردیم ما که خواستار جدایی دین از حکومت بودن و بازگشت به آنچه که اسلام سنتی گفتن و حفظ احترام اسلام و دین در جامعه. اما دیروز آقای دکتر احمدی نژاد مصاحبه مطبوعاتی داشتن، در اینجا نکته مطرح شد از طرف یک روزنامه نگار در تهران. شما مصاحبه مطبوعاتی آقای احمدی نژاد دیدید آقای سازگارا؟
ندیدم ولی خوندم.
ولی ما یک تیکه این صحبت هست، چون درباره اشغال یا رفتار با دیپلمات‌های خارجی هست، این رو با هم می‌بینیم وقتی که از صحبت می‌کنیم دربارش آقای مردوخی یا مردوخی و پرزیدنت احمدی نژاد در تهران.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. جناب آقای رئیس جمهور، از هم که ما عمریست با پیر کفتار و روباه مکار انگلستان درگیر هستیم، این پیر کفتار گاو شاخدار را هم تحریک میکنه که آمریکا باشه و از کنم در همه جهان واقعا از هم که نکبت و ذلت به بار آورده. به هر حال بنده خواستم به از جناب عالی تقاضا بکنم، البته این کار به زعامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب باید انجام بشه، همونطوری که امام راحل خانه لانه جاسوسی آمریکا را تخته کردند و تعطیل کردند. مردم ایران انتظار دارند حضرت آیت الله خامنه ای به وسیله جناب عالی این لانه فساد و توطئه و آشوب سفارت انگلستان را هم تعطیل بکنید، که از کن واقعا ما ملت از دست فتنگری ها و آشوب و توطئه انگلستان نجات پیدا بکنیم. و نظر جناب عالی را در این زمینه میخوام سوال بکنم.
خیلی متشکرم از جناب آقای مردوخی به خاطر احساسات پاکشون. این بالاخره اونا بشنون، این حرف دل ملت ماست، این رفتارشونه، این سابقه شون تو ذهن ملت ما ایناست. به ما پارسال پیغام دادن ما میخوام این سابقه رو پاک کنیم، ما هم استقبال کردیم گفتیم بیاد پاک کنید.
خب آقای سازگار، آقای نورزاده شما شنیدید صحبت ها رو؟
من فقط آقای چالنگی، رنگ عوض کردن و تغییر لباس و تغییر اندیشه دادن رو دیدم، ولی در چند مورد در جمهوری اسلامی شگفتی زدم، از جمله آقای مردوخی که قبل از انقلاب از خبرنگاران این روزنامه های کوچولو بودن و حالا اینقدر معلومه با آقای احمدی‌نژاد نزدیکن.
ببخشید آقای نوزاد، متاسفم حرفتون قطع نمون، پرسش ما درباره آقای مردوخی نیست، در این باره هستش که به اون طریق که سفارت آمریکا رو تعطیل کردید، اشغال کردید، دیپلمات‌ها رو به گروگان گرفتید، به همون طریق هم سفارت انگلیس رو، و واقعا این خواست مردم ایران اونطور که رئیس جمهوری کشور میگه آقای
بنده میخواستم به همین بسن، به هیچ وجه آقای چالنگی طبیعیه مردم ایران اون کار رو تقبیح کردن و هرگز تایید نکردن، و خود رژیم بعدها عواملش کسانی که در اون ماجرا بودن مثل آقای عبدی اومدن از آقای روزن به طور عملی عذرخواهی کردن و خودشون گفتن کار بدی بود. بنابراین اون وقت خیلی جالب آقای احمدی نژاد اجازه میدن، چون معلوم بود ستاپ بود، کاملا برنامه ریزی شده بود، و ایشون میاد میگه، آقای احمدی نژاد هم به نوعی تایید میکنه. بسیار جای تأسف داره ایرانی که در طول تاریخش همگاه به میهمان نوازی، به این که شهروندان خارجی در اون امن بودن، امروز متاسفانه جایی میشه که دیپلمات‌های خارجی با تردید و با نگرانی به اونجا میرن.
تفسیر شما رو میشنم.
منم البته بنده این آقای روزنامه‌نگار رو نمیشناسم، متاسفم هم که بگم این وردینگ، این لغت‌هایی که ایشون به کار میبره، نه در شأن یک روزنامه‌نگاره و به خصوص نه در شأن یک رئیس جمهوره که اونجا بنشینه و یک کسی بیاد نسبت به هر کشوری در دنیا حرفای اینطوری بزنه. به نظرم چیزی که اصاب تأصف منه الان که اینو دیدم این است که سطح فرهنگ سیاسی ما، فرهنگ لغات با، به خصوص در دوره آقای احمد نژاد آنچنان پایین اومده که از ادب دیپلماتیک هیچی، از ادب متعارف هم خارج شده، و واقعا اسباب تأسفه. بقیه حرف هم به نظر من با این روزاد موافقم، کاملا معلومه که قبلا تدارک کرده بودن ایشون این حرف رو بزنه.
گفتن آقای نژاد، گفتن برای حسن ختام این جلسه آقای مردوخی سوال کنن، یعنی اینو ایشون تحکیل کردن. منطقه خب دوده چون این سیاست های واقعا گفته میشه، برخی میگن که نباید جدی گرفت های نوریزاده، ولی واقعا نباید جدی گرفت، یعنی که پیامد هایی داره این نوع حرف ها
مسلم داره. آقای چالنگی شما نگاه بکنید، جمهوری اسلامی بعد از ماجرای میکونوس و رفتن سفرهای اروپایی سالها طول کشید، آقای خاتمی برگشت، دوباره اینا برگشتن به ایران، روابط ایران با همسایگان خوب شد. الان شما نگاه کنید عربستان چجور به ایران نگاه میکنه، کشورهای حاشیه خلیج فارس چطور، اروپایی ها چطور، یعنی واقعا جمهوری اسلامی این خصلتشه و طبیعتشه و عملا هم داره ریشه خود رو میزنه، و بنابرای کاری که دارن میکنن مسلم به نفع خودشون نیست، مقداری هم البته به ضرر مردم ایرانه، ولی مسلمن در نهایت مردم ایران بازنده این بازی نخواهند بود.
اینطوره؟
بعد به نظر منم ببینید در سیاست میشه دشمنی کرد با هر کشوری، آمریکا، انگلیس، ولی راه داره در شأن یک رئیس جمهور و رئیس دولت نیست که اینطور برخورد کنه. منم موافقم دوده اینو به چشم مردم میره.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر سازگارا در استودیو بودن با ما. با سپاس از شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، امیدواریم هفته آینده تصویر شما رو داشته باشیم و مشکلی دیگه نداشته باشیم. هر دو مهمان عزیز چهارشنبه ما بدون هیچ مشکل ارتباطی. سپاسگزار هستیم.
متشکرم.
به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. من چند روزی رو در آینده در خدمت شما نخواهم بود، در سفر خواهم بود، با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زگرس، دناسهند و سبلان، آسماری و کوهساران دلهو، شاهو، شاهرو، زردکو، تفتان، کینو و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روز و روزگارتان همواره خوش باد.